بخش 27. به سوی نیمیتز.
چند روز بعد از سرگردانی بر روی آبهای خلیج فارس، دسته نور آبی ها و تفنگداران دریایی با کوله پشتی های پر از مهمات آماده سوار شدن به قایق های کوچک شدند. ناو نیمیتز درست در مقابل کشتی بر روی آبها لنگر انداخته بود و ژنرال وات حالا امیدوار بود که مانورهای چند ماهی ارتش روزها را سردرگم کرده باشد. هرچند این احتمال را هم می‌داد که با وجود شبکه بزرگی از وسایل جاسوسی، زیر دریایی‌ها و ناوهای جاسوسی که روزها در منطقه داشتند، آنها بویی از عملیات برده باشند. اما ترجیح داده اند سکوت اختیار کنند و منتظر نتایج بعدی باشند و چه بسا که با حمله آمریکا و به دنبال آن ضعف دولت مرکزی ایران، اوضاع در شرق ایران بیش از پیش به نفع آنها می شد. از بابت نیروی دریایی و هوایی ایران هم خیال ژنرال و سرهنگ تا حد زیادی آسوده بود. اتفاقاتی که در روزهای اخیر به تحریک عوامل سازمان سیاه در ایران یکی بعد از دیگری می افتاد، اگرچه برای ایرانی ها ناخوشایند بود، اما خیال آمریکایی ها را از بابت آنها اندکی آسوده می کرد. خبرهایی که به ژنرال می رسید، حاکی از آن بود که حزبهای کموله و دموکرات در کردستان یعنی مرز غربی ایران آشوبهایی تازه به پا کرده بودند که همه توجه و حواس ارتش را به خود مشغول می کرد. صدام حسین هم با دیدن چراغ سبز از طرف دولت جیمی کارتر و با توجه به انقلابی که هنوز به ثبات کامل نرسیده بود، در صدد اشغال خرمشهر، آبادان و اهواز برآمده بود. این همه درگیری فرصتی برای ایران باقی نمی‌گذاشت تا به فکر تحرکات آنها بر روی آب‌های خلیج فارس باشند. طی 2 ماه گذشته خبرها به نوبه خود خوب بود، اما ژنرال اطمینان داشت خبرهای بهتری نیز برای روز حمله به او و گروه تحت فرماندهیش میرسد. 2 ساعت پس از آماده شدن کامل نیروها، افراد در حالی که سنگینی کوله پشتی ها را بر دوششان حس می کردند، پشت دیواره قایق ها پناه گرفتند تا از شتک آب که به درون قایق‌ها می‌ریخت در امان بمانند. کاپیتان خلبان جیم با خونسردی کوله‌پشتی‌اش را به بدنه قایق فشار داد و گفت:
خب، بالاخره داریم به جای خوب خوبش می‌رسیم.
تیم سالیوان جواب داد:
جای خوب خوبش پیدا کردن یه جا برای این دلپیچه لعنتیه.
نگران چی هستی؟ این همه جا.
و اشاره‌ای به ناو بزرگ کرد. تیم سرش را به قایق تکیه داد و لبخند کمرنگی زد. جیم را دوست داشت، هرچند فاصله بین او و جیم بر سر آرمان‌ها زیاد بود. این را خودش می‌دانست. جیم از خلبان‌های ماهر جنگ ویتنام بود که به ناچار در ارتش مانده بود و گاهی سربازانی را که خیال می‌کردند برای حفظ حقوق بشر می‌جنگند مثل خود او از این بابت مورد تمسخر قرار میدم.
دین، سعی کنی مزخرفات بریزی دور. تو هم اگه یه ماه، نه 2 هفته تو ویتنام بودی، معنی حقوق بشر رو میفهمیدی.
بعد از رسیدن قایق‌ها به ناو نیمیتز، سربازها به سرعت و یکی یکی از نردبان‌ها بالا رفتند. بالا رفتن از نردبان طویل یک ناو جنگی با کوله پشتی‌های سنگین به نظر طاقت فرسا می آمد. اما به نظر سرهنگ این تمرین ها برای دسته همیشه لازم بود. افراد دسته بعد از ترک قایق ها نیم ساعتی روی عرشه ماندند. بعد سرهنگ با چهره هیجان زده آمد و دسته فرمان به جای خود گرفت. سرهنگ گفت:
مردان شجاع، چشم ملت آمریکا امروز به شماست. امروز شما به مأموریتی میرید که آینده سیاسی و اعتبار ما به اون بستگی داره.
سرهنگ در همه مدتی که آنها بار کوله پشتی هایشان را تحمل میکردند، درباره فداکاری افراد در این مأموریت حرف زد. درباره اینکه روس‌ها، آلمان‌ها و انگلیسی‌ها چه خیالی برای منطقه دارند و بعد هم از مسئله گروگان‌ها و حقوق بشر و اقتدار آمریکا گفت. حالا برای گری مسلم بود که مسئله مانور مشترک با مصر و عربستان فقط یک قدرت نمایی ساده نبود، اما در هر حال خوشحال بود، چرا که نمیتوانست و نمیخواست زندگیش خالی از هیجان قهرمانانه باشد. بیچ با خود اندیشید:
باشه رو به چکون به خاطر گروگانا.
در هر حال او هرگز به این توجیهات نیازی نداشت. کمتر به خودش فرصت میداد تا دلیل مأموریت‌هایش را پیدا کند. گاهی از نظر او همین که یک نظامی بود میتوانست بهترین دلیل برای چکاندن دوباره ماشه باشد و کمتر تردید آزارش میداد. سرهنگ ادامه داد:
خلبانا برای پرواز آزمایشی همگی به سمت هلیکوپترها. بقیه افراد استراحت.
گری با لحنی خشک گفت:
بی پدر مادر بدزاد، میمرد زودتر راحت باش میدادی.
کوله پشتی را از روی شانهش به زمین گذاشت و قرزد:
هیچ وقت به این کوله پشتی عادت نمی کنم. چقدر سنگین پدر سگ.
فیلیپ نگاهی به قیافه درهم او کرد. زیر بار اون کوله پشتی و تفنگ و قطار فشنگ و نارنجک ها و کلاه خود، حال خودش هم دست کمی از حال هم دسته ایش نداشت. چشمهای بیج به تلخی آشکاری سرهنگ را نشانه گرفته بود. زیر لبی گفت:
شرط می‌بندم تو تمام بدن این مرد یه سلول عاطفه هم نیست.
فیلیپ سر تکان داد:
به نظر من که این چارلی سیخکی بهترین سرهنگ دنیاست و البته پدر سوخته ترینشون.
تیم سالیوان دچار نوع دیگری از هیجان شده بود. این اولین بار بود که به یک مأموریت جدی می رفت. در مدت یک سالی که در ارتش خدمت کرده بود، چیزهای زیادی آموخته بود و بدون شک در بین گروه بهترین فرد در ساختن تله‌های انفجاری کوچک بود. تیم از لحظه‌ای که قدم به مأموریت گذاشته بود، مدام درگیر افکار خودش بود. فکر می‌کرد که اگر با دست پر به آمریکا برگردد، حتما قهرمان ملی می شود. اما اگر نشد، آیا جسدش را به آمریکا می فرستند؟
طفلی مادرم، جولیا چطور؟ اون حتما برام عزاداری می کنه. شایدم نه، شایدم خوششانس باشم و با یه زخم 1,000,000 دلاری برگردم.
بعد فکر کرد که تیر به کجایش می خورد. شاید از بخت بد درست بخورد وسط پیشانیش. احساس ترحم ناخوشایند نسبت به خودش کرد. وقتی نوجوان بود تشییع جنازه سربازهای زیادی را دیده بود. در هر حال مردم نسبت به سربازها احساس بدی نداشتند. هرچند کسی اعتقادی به جنگ با ویتنام نداشت. با خودش گفت:
شایدم هیچ وقت نتونم درباره این مأموریت به کسی حرفی بزنم.